الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث الأول این بخش اول رو جلسه گذشته عرض کردیم با قصد تطبیقش فرمایشی که در این بخش اول داشتن این بود که صیغه امر به یک معنا با اون عبارت است از انشاء طلب یا طلب انشائی، هرچند دائی بر این انشاء در موارد مختلف ممکنه متفاوت باشه. گاهی دائی بر این انشاء طلب واقعی است، گاهی دوائی دیگری است. ابتداعا این مقدار رو فرمودن که صیغه امر در تمام این موارد در یک معنا استعمال شده و همش حقیقت است. بعد فرمودن ممکنه کسی بگه صیغه امر وضع شده برای انشاء طلب در جایی که دائی طلب واقعی است، پس در غیر این اگر به کار رفت مجازه. توضیح دادیم جلسه گذشته که این مجاز نه اون مجاز مصطلحی است که ما قبلا خوندیم که لفظ در معنای مغایر با موضوع الله خودش به کار میره، بلکه در اینجا لفظ به کار میره در همون موضوع الله. نکته این که این رو مجاز شمردن این است که فرض کردن وضع یه قیدی داره که در این مورد، یعنی در این موارد از استعمال، اون قید حاصل نیست. نتیجتا میشه مجاز از این جهت که در این ظرف با این قید لفظ برای همین معنایی که در یه ظرف دیگه با یه قید دیگه براش وضع شده و نشد. الاول بحث اول انه رو به ما یذکر لصیغت معانی، ذکر شده است برای صیغه امر معانی، ذکر می شود معانی. قد استعملت صیغه امر فیها در اون معانی و قد عد منها از جمله اون معانی ترجی، تمنی، که مثال هاشو در حدیه قبل عرض کردم که به حاشیه معالم و به شروع کفایه هم مراجعه کنید، البته اینا معمولا از همون حاشیه معالم گرفتن، ذکر شده. تمنی مثل اون شعر الا ایها اللیل الطویل الانجلی، تهدید مثلا فافعلوا ما شئتم، انذار، اهانت، احتقار، القوا ما انتم ملکون، تعجیز، فأتوا بصورة من مثله، تسخیر، کونوا قردة خاصه، این الی غیر ذلک، این گونه معانی ذکر شده. و هذا مرحوم آخون می فرماید این که اینها رو ما به عنوان معانی صیغه امر بیاریم، بگیم صیغه امر چند معنا داره، یکیش ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، کما ترا، آن گونه است که میبینی، یعنی واضح البطلان، غلط، اشتباه، ضرورت بداهت. ان صیغه مستعملت فی واحد منها، صیغه امر استعمال نشده در یکی از این معانی، صیغه امر استعمال نشده در ترجی یا تمنی یا تهدید یا انذار، بل لم تستعمل صیغه امر در تمام این موارد الا فی انشاء طلب، مگر در انشاء طلب، یعنی در طلب انشائی. مفاد صیغه امر مستعملون فی صیغه امر در تمام این موارد طلب انشائی، الا ان الدائی انگیزه گوینده صیغه که این طلب رو انشاء کرده، الا ذلک یعنی انشاء طلب، کما یکون تارتن هو البعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی، همچنان که این انشاء طلب، طلب انشائی، انگیزش بعث و تحریک عبد مأمور به سمت مطلوب واقعی مأمورون به هست، یکون اخرى یعنی تارتن اخرى دائی احد هذه الامور، انگیزه یکی از این امور، یعنی گاهی انشاء طلب میشه به انگیزه طلب واقعی، گاه انشاء طلب میشه به انگیزه تعجیل، تسخیر، تهدید. پس اینها دوائی انشاء هم، نه اینکه صیغه امر در این معانی استعمال شده باشه. کما لایق قصارا ما یمکن ان یدعا، نهایت چیزی که میتوان اینجا ادعا کرد اینه ان تکون صیغه تو، صیغه امر، موضوعتن به انشاء طلب، فیما اذا کان انشاء طلب بداء البعث و تحقیق. نهایت ادعایی که میشه کرد این است که بگیم صیغه امر وضع شده است برای انشاء طلب در جایی که انشاء طلب به انگیزه بعث و تحریک باشه، که این دائی میشه قید برای وضع، نه قید برای موضوع له یا مستعمل فی. لا بداء آخر منها، یعنی منها زهد دوائی، نه بدائی دیگری از این دوائی که گذشت. خب اگر این طور فرض کردیم فیکون و انشاء و طلب به ها، بله فیکون و انشاء و طلب به ها یعنی به صیغه بعثن، حقیقتن اگر برای بعث باشه انشاء و طلب به ها بعثن، یکون و حقیقتن انشاء طلب به وسیله این صیغه بعثن، یعنی از باب بعث، از باب برانگیختن، از این باب که دائی واقعی طلب باشه، حقیقتن چون قید وضع حاصله. و انشاء او، انشاء طلب به ها به این صیغه تحدیدن، مثلا احتقارن، مثلا اهانتن، مثلا مجازن. پس خبر یکونو حقیقتن هست نه بعثن حقیقتن هست. یکونو انشاء و طلب به ها بعثن حقیقتن، و انشاء و طلب به صیغت تحدیدن مجازن، یعنی یکونو مجازن. انشاء طلب به صیغه به عنوان بعث حقیقت، انشاء طلب به صیغه به عنوان تهدید مجاز. و هازا، این حالا گفتیم مجاز از این باب که شرط وضع حاصل نیست، و الا در اینجا هم لفظ استعمال شده در همون معنایی که براش وضع شده، نه اینکه استعمال شده باشه در تهدید یا در ترجی یا در تمنی. و هازا غیر و کونه ها، یعنی صیغه مستعملتن فی تهدید، این غیر از این است که ما بگیم صیغه استعمال شده در تهدید، و غیر تهدید از اون معانی انذار، اهانت، احتقار، تعجیل. فلا تغفر ایقاظ، اون چی که در این ایقاظ میخوان بیان کنم زی نیست بر همین مطلبی که الان فرمودن پیرامون صیغه امر. فرمایشی که پیرامون صیغه امر داشتن این بود که صیغه امر یک معنا داره و اون انشاء طلبه، و در تمام موارد در همون یک معنا به کار میره. تفاوتی که بین موارد هست این است که انگیزه این انشاء در بعضی موارد طلب واقعی است و در بعضی موارد تهدید، مثلا انذار. حالا شبیه همین مطلب رو در بعضی موارد دیگه که ربطی به بحث ما نداره، طبق معمول مرحوم آخون هر جا که میرسه از یه مناسبتی میبینه برای بحث دیگه اونم مطرح میکنه. الان چیزی که میخوان مطرح کنن الفاظ تمنی مثل لیت، ترجی لعل استفهام مثل حمزه و حل. مرحوم آخون میخوان بگن این حرفی که زدن که گفتن مثلا استفهام معانی مختلف داره، استفهام انکاری داریم، استفهام تقریری داریم، استفهام حقیقی داریم، این حرف غلط. این که گفتن مثلا لیت و لعل رو اگر در کلام خداوند تبارک و تعالی به کار بره به معنی ترجی و تمنی نیست، چون که ترجی و تمنی برای کسی است که جاهل نسبت به آینده باشه، در حالی که خداوند عالم یا عاجز نسبت به آینده باشه، در حالی که خداوند قادره. گفتن پس این جایی که مثلا به عنوان ترجی به کار میره لعلکم تفلحون، این به معنای ترجی نیست، مثلا بیان محبوبیت. این که خدا میفرماید لعلکم تفلحون، این لعل در کلام خدا با لعل در کلام ما فرق داره. لعل در کلام ما ترجی است، بیان امیده، برای خدا که امید معنا نداره به این معنایی که در ما هست. امید مال کسی است که عاجز نسبت به آینده، جاهل نسبت به آینده، برای خدا که اینا معنا نداره. پس خدا که میفرماد لعلکم تفلحون، میخواد بگه مثلا رستگاری شما مطلوب منه، محبوب منه. پس اینجا مثلا لعل در غیر اون معنای موضوع له به کار رفته. یا اگر مثلا استفهام در کلام خدا میاد، استفهام معنای حقیقیش نیست، چون استفهام معنای حقیقیش چیه؟ طلب فهم. طلب فهم در کجا؟ در جایی که اون طالب نداند چیزی رو، جاهل باشه. خدا یه چیزی رو نمیدونه، از ما میخواد بپرسه علم پیدا کنه. پس اگر پرسشی در کلام خدا آمد، این واقعا استفهام نیست. مثلا برای تثبیت مطلب هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا برای انکار مطلبی که لا یستوون، مثلا مساوی نیستن. مرحوم آخون میخواد بگه این اصلا روش غلطی بوده برای بیان مطلب که شماها قبلا تو کتابای ادبیات خوندید که لیت و لعل و استفهام در کلام خداوند به معنای ترجی و مثلا تمنی و استفهام نیست، یا مثلا استفهام معانی گوناگون داره. درستش چیه؟ میفهمین؟ لعل مفادش انشاء ترجی است، نه ترجی واقعی، رجا و امید واقعی نیست، انشاء امید. تمنی مفادش انشاء آرزو، نه آرزوی واقعی. چیزی که برای خدا محاله آرزوی واقعی است، که واقعا خدا آرزو داشته باشه. آرزو بر جوانان گفتن عیب نیست. اون آرزو که بر جوانان گفتن عیب نیست، همین آرزوی واقعی است، اون برای خدا عیبه، یعنی اصلا محاله. حل و حمزه مخون میفرماین مفادشون انشاء استفهامه، نه استفهام واقعی، طلب فهم واقعی. غایت الامر، این انشاءات گاهی به انگیزه مثلا ترجی واقعی است. شخصی واقعا امید داره، چون واقعا امید داره لعله به کار میبره، انشاء میکنه این امید رو، به خاطر اینکه واقعا در نفسش حالت امید هست. یا واقعا آرزو داره، چون واقعا آرزو داره لیته رو به کار میبره، انشاء میکنه آرزو رو، به خاطر این آرزوی واقعی. یا در نفسش واقعا میخواد بفهمه طلب فهم هست، چون هست با حل و همزه انشاء میکنه این طلب فهم. یه وقت اینطوریست، یه وقت مثل خداوند تبارک و تعالی انشاء میکند ترجی را، نه به این خاطر که خود خدا در نفسش مثلا حالا تشبیه به ما، خدا که نفس به این معنا نده، در ذات خدا امید باشه، مثلا به این دایی که بگه محبوب، اون محبوبیت مفاد لعله نیست، دایی انشاء ترجی. پس لعله و لیت و حل و همزه در کلام خدا استعمال در معنای مجازی، یعنی در یک معنای مغایر با موضوع لهش نشده، غایت الامر استعمال شده در انشاء ترجی، نه به دایی ترجی واقعی، انشاء تمنی نه به دایی تمنی واقعی. مثل صیغه امر که گفتیم صیغه امر در کونو قردتا خاصه این استعمال نشده در تسخیر، استعمال شده در انشاء طلب، پشت به انگیزه تسخیر. اینجا مثل اون ایقاظ از خواب بیدار کردن، یقظه یعنی از خواب بیدار شدن، ایقاظ یعنی از خواب بیدار کردن. لا یخفا انما ذکرناه فی صیغة الامر جار فی سایر صیغ الانشائیه، مخفی نمیماند اون چه که ما ذکر کردیم پیرامون صیغه امر، که صیغه امر دارای یک معناست و در تمام موارد در همون معنا به کار میره، انگیزه انشاء در موارد مختلف متفاوته، این مطلب در سایر صیغ انشائی هم صادقه. فکما یکون دائی انگیزه الى انشاء تمنی او ترجی اول استفهام به سیقها، به سیقهای تمنی لیت ترجی لعله استفهام حل و همزه، این دائی تارتم هو ثبوت و حاضح صفات، یعنی آرزو امید و طلب فهم، حقیقتا یک وقت دائی ثبوت این صفات است واقعا، یعنی واقعا شخص امید داره لعله بکنه، واقعا آرزو داره لیته بکنه، واقعا میخواد بفهمه حل و حمزه بکار میبره. کما یکون، یکون و دائی غیرها یعنی غیر حاضح صفات، اخرى یعنی تارتن اخرى گاهی انگیزه غیر از این صفات لعله به کار میبره، نه به خاطر اینکه امید داره واقعا، مثلا میخواد محبوبیتش رو بیان کنه. فلا وجه للالتزام بانسلاخ سیغها، یعنی سیغ تمنی و ترجی و استفهام، انها یعنی از اون معانیشون، ان معانیها یعنی، و استعمالها و استعمال این سیاق فی غیرها در غیر معانیشون، استعمال عطف به انسلاخ یعنی لا وجه للالتزام بانسلاخ و به استعمال اینها فی غیر معانی، اذا وقعت این سیاق فی کلامه تعالی در کلام خداوند تبارک و تعالی، که اون وجه برای التزام که گفتن چیه؟ که گفتن منسلخ از این معانی، لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه، گفتن چون این هم معانی امید آرزو طلب فهم در مورد خدا محاله. چرا؟ مما، این مما بیان برای مثل هذه المعانی، یعنی این معانی، چه این معانی از اون گونه معانی هستند که لازمه اونها عجزه یا لازمه اونها جهله، و خداوند عاجز نیست، جاهل نیست، چون عاجز و جاهل نیست، پس در خدا امید و آرزو و استفهام یعنی طلب فهم نیست. چون نیست پس مثلا لعل و لیت و حل و حمزه در این معانی به کار نرفته. پس لاستحال تعلیل برای التزام، نه برای لا وجه للالتزام، یعنی اونهایی که ملتزم شدن به این انسلاخ دلیلشون این بوده که این معانی در مورد خدا محاله. فلا وجه للالتزام، وجهی برای این التزام نیست. و انه لا وجه له، این عبارت لا وجه له، یعنی بی خودی اینجا آمده، ظاهرا من ماخون یادش رفته صدر عبارت چی فهمید. این تکراره، انه شأن چنین است، لا وجه له یعنی لحاظ الالتزام، این دوباره همونه، لا وجه للالتزام و انه لا وجه للالتزام. فان المستحيل میفرمان وجهی نیست برای این التزام، بی خودی ملتزم شدید که لعل در کلام خداوند به معنای ترجی نیست، چون اونی که محاله ترجی واقعی است. لعل که به معنای ترجی واقعی نیست، لعل انشاء ترجی است، انشاء ترجی که بر خدا محال نیست. این که خدا واقعا امید داشته باشه محاله. فان المستحیل انما هو الحقیقی منها، آنچه که در مورد خدا محاله حقیقی از این معانی است، یعنی آرزوی حقیقی، امید حقیقی، استفهام حقیقی برای خدا محاله. لل انشائی، انشاء آرزو که برای خدا محال نیست، انشاء امید، انشاء استفهام که محال نیست. انشائی رو مقید کردن به ایقاعی، این صفت توضیحیه، یعنی واقع شدنی است، با همین کلام وقوع پیدا میکنه. لعل مفادش ترجی انشائی است، یعنی اون ترجی که وقوعش به همین سخنه، یعنی ترجی ایقاعی واقع شدنی. الذی یکون به مجرد قصد حصولهی به صیغه، ترجی انشائی مثلا عبارت است از مجرد قصد حصول ترجی به صیغه لعل، همینطور تمنی ایقاعی یا استفهام ایقاعی. ففی کلامهی تعالی قد استعملت سیق انشائی فی معانی ها، استعمال شده در معانیش که اون معانی الایقاعیت الانشائیه، اون معانی معانی انشائی است، ترجی انشائی، تمنی انشائی، استفهام انشائی. چی؟ یعنی یوجد یکونوش، یکونوی تامس میفرمان باید نداره باشه، الذی یکونو به مجرد، یعنی یوجد یکونوی تامه به معنی وجود. ففی کلامهی تعالی قد استعملت این سیق انشائی فی معانی هل ایقائیت الانشائیه ایزن، یعنی همچنان که در کلام غیر خدا در این معنا استعمال شده، که این ایزن رو جاش اشتباهه، عبارت صحیح عربیش اینه ففی کلامهی ایزن قد استعملت فی معانی هل ایقائیت الانشائیه، این ایزن اونجا باید، یعنی در کلام خدا هم باش. خب فارس وقتی بخواد عربی بنویسه مثل بعضی از عرب ها فارسی حرف بزنه یه چیزایی میگه که از این در میاد. یکی از دوستان عرب من البته الان فارسی خوب بلده، ایشون میگه من میدونستم که یک کردن و زدن داریم، یکی مال صحبته یکی مال حرفه. خوش یادم میرفت کدوم جای کدوم، میگفتم صحبت زدم حرف کردم، به جای اینکه بگم حرف زدم صحبت کردم. حالا از این چیزاست توی کتاب زیاده. ایزن اینجا نمیشه فی معانی هل ایقائیت الانشائیه ایزن، عبارت غلط میشه، چون معناش این میشه که در معانی انشائی ایقائی هم به کار میره، یعنی در یه معنای دیگه به کار میره، در این هم به کار میره، که مقصود که این نیست. مقصود اینه که در کلام خدا هم مثل کلام غیر خدا در معانی انشائی به کار میره. یه همی آورده، حالا کجا؟ لال اظهار ثبوت ها حقیقتن. چرا دیگه همه این لال بله پشت جای ایزن در کلام همون بلا فاصله بعد از اونجاییست که میخواییم بگیم اونجا هم، یعنی ترکیب صحیح عربیش اینه که ففی کلامهی ایزن قد استعملت فی معانی هل ایقائیت الانشائیه. بله مقصود مرحوم آخون همینه، فرمای شما درست هستم. عرض کردم اگه ایزن بخوره به این معانی که خلاف مقصود آخون میشه. لال اظهار ثبوت ها حقیقتا، نه اینکه این الفاظ برای اظهار این سیاق، برای اظهار ثبوت این معانی باشد حقیقتا. ببخشید، ففی کلامه تعالی قد استعملت فی معانی هل ایقائیت الانشائیه لال اظهار ثبوتها حقیقتا، یعنی خداوند تعالی لعله رو به کار برده اما نه برای اظهار ثبوت ترجی حقیقتا، یعنی داعی خدایی نیست، بل لامر آخر، داعی چیز دیگره که تابع مورده، حسب ما یقتضیه الحال من اظهار المحبه لعلکم تفلحون، مثلا انکار هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تقریر در مواردی که متناسب با تقریر باشه، و منه ظهر. میفرمان از این بیان معلوم شد اون حرفایی که شما خوندید که استفهام چند تا معنا داره اونها همه غلطه. انما ذکر در مباحث ادبی من المعان الکثیر لصيغه الاستفهام ليس كما ينبغي، اینا درست نیست. یعنی استفهام یه معنا بیشتر نداره، انشاء یعنی صيغه استفهام، حل و حمزه یه معنا بیشتر نداره، انشاء استفهام. گاهی این انشاء استفهام به داعی فهمیدن واقعا طلب فهمه، گاهی به داعی تقریر، گاهی به داعی انکار. دوائی فرق میکنه نه معانی فرق کنه، که استفهام اونجایی که مثلا برای انکاره یه معنا داشته باشه، اونجایی که برای سوال کردن معنای دیگری داشته باشه، معنا یکیست، انگیزه این معانی متفاوته. شما قصد انشاء بکنید این بشه که میگه قصد انشاء بکنید
معلوم شده اون معنای دیگری در انقدر باشه که اون قصد یکی زاده باشه. این در حقیقت این در مقام تکلم شما معلوم آخر می فرمان نه در مقام وعد می کنون معنی هست
نه. حالا شما ما می کشه به یه بحث دیگری. ببینید این که گفتن در نکاح باید قصد مثلا اون معنا باشه، نکتش این است که می خوان بگن حصول علقه زوجیت در عالم اعتبار شرعی متوقف بر این است که اون عقد با این قصد خونده بشه. یه بحثه، این که الان داریم میگیم بحث لفظیه، میخوایم بگیم صیغه امر مفادش انشاء طلبه، این بحث لفظیه. اونی که گفتن قصد لازمه یعنی برای اینکه شرعاً اون اعتبار پذیرفته بشه قصد لازمه، یا تو بیع که میگن قصد لازمه، چون اقلائیان و شرعن، اونجا اقلائیان بود، اقلائیان و شرعن قصد لازمه. دو تا بحثه، یه بحث حصول یک چیزیست در اعتبار شارع، یه بحث مسئله لفظه. اینجا الان بحث لفظی ما داریم. اون سیره حل و لایتا و لعلم این سیغه الکلام الکلام. المبحث ثانی، بحث دومی که معلوم آخون مطرح میکنن اینه که سیغه امر حقیقت در وجوب، یک حقیقت در استحباب، این خصوص استحباب احتمالی بود. مشترک لفظی است، یعنی هم حقیقت در وجوب هم حقیقت در استفهام، این احتمال سوم. مشترک معنوی است، یعنی صيغه امر حقیقت در طلب اعم از وجوبی و استحبابی، اینم احتمال چهار. می‌فرمایند چهار احتمال وجود داره، نه تنها چهار احتمال بلکه قائل هم داره یه عده قول اولی، یه عده دومی که دو سوم، یه عده چهارم رو پذیرفت. کدامش درسته؟ البته مشهور همین نظرشون، همین قول اولی که من خوندم اینجا دارم، یعنی مشهور معتقدن صیغه امر ظاهره در وجوبه، هرچند در این اختلافه که ظهور صیغه امر در وجوب نتیجه وضع، یک احتمال نتیجه حکم عقل، اونطوری که مرحوم مظفر گفته تو اصول فقه، این یک احتمال که البته اون از مرحوم نائینی گرفته ایشون، یا نتیجه اطلاقه که درستش این سومیه، یه اعتقال به این سومیه، این اختلافیه. ولی اصل این که امر ظاهر در وجوبه تقریبا مشهوره بین علما. مرحوم آخوند می‌فرمایند امر حقیقت در وجوبه، صیغه امر محل بحث است. می‌فرمایند امر حقیقت در وجوبه، چرا؟ چون متبادر از صیغه امر اینه، متبادر از صیغه امر طلب وجوبی. اشکال نکنید الان گفتید انشاء طلبا، خب یعنی طلب انشائی وجوبی، یا بگو انشاء طلب وجوبی. شاهد ما پس تبادره، تبادرم علامت حقیقت. بعد یه معید ذکر میکنن، یعنی یه منبه بر این امر وجدانی، به این معنا یه منبهی بر این که متبادر از صیغه امر وجوبه و حقیقت در این معناست، اینه که اگر به کسی امر کرد، آمری به معموری امر کرد، مأمور نمیتونه عذر بیاره از انجام مأمورون به خاطر احتمال ندبه، بگه خب تو گفتی انجام بده، ولی خب من احتمال دادم شاید این مستحب باشه، این عذر عرفاً پذیرفته نیست. بعد که این فرمایش رو میفرمایند، یه گوشه میزنند به صاحب معالم رضوان الله علیه. صاحب معالم اگر یادتون باشه در معالم، بعد از یک بحث مفصل که خلط بین صیغه و ماده امر درش شده، اثبات میکنن که صیغه امر حقیقت در وجوده. بعد که خیلی زحمت میکشن، دو طلبه ای که بنده خدا اول آقای معالمم هست، خیلی از این حرفانم نمیفهمه، با هزار زحمت میرسه به این نتیجه که خب امر ظاهر در وجوب و حقیقت در وجوبه، هنوز عرقش خوش نشده، ایشون زیرا به این نظریه رو با یک مطلبی میزنن، میفرمایند صیغه امر در لسان کتاب و سنت به قدری در استحباب به کار رفته که دیگه ظهور در وجوب نداره. خب این همه ما دویدیم که برسیم به یه چیزی به درد استنباط بخوره، اون آخر که میرسیم ایشون میگه درست به صیغه ام ظاهره در وجوبه، یعنی به طبع اولی خودش ظاهره در وجوبه، ولی در لسان منابع شرعی انقدر استعمال شده در استحباب که دیگه نمیشه به اون ظهورش در وجوب توسل کرد، همه اون بحث خراب میشه. مرحوم آخوند الان میخواد اون فرمایش آخر صاحب معالم رو رد کنه. مرحوم آخوند این رو میپذیرن که مثلا صیغه امر در لسان آیات و روایات به کثرت استعمال شده در استحباب، این رو میپذیرن، بعد از این به بعد رو جواب میدن، میفرماین خب اگر به کثرت استعمال شده در استحباب، به کثرت هم استعمال شده در وجود، بنابراین اینطوری نیست که شما بگید دیگه اون ظهورش در وجود از بین رفت. تازه به کثرت استعمال شده در استحباب، هر جا که استعمال شده مرحوم آخوند میفهمن با قرینه استعمال شده، و لفظ اگر به کثرت با قرینه استعمال بشه در یه معنای دیگری، هیچ وقت این باعث نمیشه که لفظ ظهورش رو در معنای حقیقی خودش از دست بده. شاهد لکن کنن میفرماین این قاعده رو شنیدید که ما من آمن الا وقت خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده، حتی خود همین. در این حال هیچ کس نیامده بگه که عمومات دیگه ظهور در عموم ندارن، چون کثرت تخصیص ظهور عام رو در عموم از بین برده. نه، هر جایی که تخصیص خورده به دلیل خاص بوده، این باعث نمیشه ظهور عام لولا دلیل خاص بر تخصیص در عموم از بین بره. بنابراین نشون میپذیرن که صیغه عام در لسان آیات و روایات به کثرت استعمال شده در استحباب، خوش میفرمان در وجوب هم به کثرت استعمال شده و استعمالش هم در استحباب با قرینه بوده، بنابراین این باعث میشه که ما اگه یه صیغه امر بدون قرینه دیدیم حملش نکنیم و وجوب مردد بمونی، یا مثلا حملش کنیم و استفاد. البته اصل مطلب ادعای صاحب معالم درست نیست، اینکه ایشون فرموده صیغه امر به کثرت استعمال شده در لسان روایات و آیات بر در استحباب، اینطور نیست. درسته ما خیلی از روایات ممکنه حمل کنیم بر استحباب، ولی حملش بر استحباب به این معنا نیست که صیغه در اونجا استعمال شده در استحباب، بلکه مثلا یکی از مناشأ حمل بر استحباب اینه وقتی یه روایتی بیا امر کرده باشه به چیزی، ولی اون روایت سندش ضعیف باشه. خب چون ما برای اثبات واجب نیازمند به دلیل معتبر هستیم، اینجا میگن با این روایت نمیشه ثابت کرد این عمل واجبه. بعد میان میگن خب ما یه قاعده داریم به نام تسامح در ادله سنن، به فرض که این قاعده درست باشه، حالا کاری به اون نداریم، با تمسک به اون قاعده میگن این عمل مستحبه. این که میگن مستحبه، نه این که ظاهر روایت استحبابه، ظاهر روایت وجوبه، چون سند تام نیست و وجوب نیازمند دلیل معتبره، در حالی که استحباب نیازمند دلیل معتبر نیست حملش میکنن بر استحباب. مثلا یکی از مناشه حمله بر استحباب اینه. خب این که ربطی نداره به استعمال لفظ در مستحب، ما باشیم اون روایت حملش میکنیم و وجوب ظاهر در وجوبه، و چون سند نداره مثلا حملش میکنن و استحباب. یکی دیگه از مناشه حمله بر استحباب تعارضه. یه روایت میاد ظاهر در وجوبه، یه روایت میاد نافی وجوده. جمعش میکنن مثلا اونایی که قائلن به این گونه جمعها، به این که اون روایت مقصود ازش استحباب بوده، نه اینکه ظاهرش مستحب ما بودیم و اون روایت میگفتیم واجبه، چون معارض داره در ظرف تعارض همچین جمعی میبنده. این به این معنا نیست که توی اون روایت حضرت استعمال کرده امر رو در استحباب. این یه چیزیست که ما نتیجه مثلا جمع بهش منتهی شدیم. به فرض اینکه چنین جمعهایی حجت باشه، من حالا کار ندارم به این بحث که حالا این گونه جمعها حجت هست یا نیست یا در چه مواردی میگه. بنابراین منشأ حمله بر استحباب در بسیاری از موارد نه این است که صیغه امر استعمال شده در اونجا در استحباب، و این ادعا اصلش درست نیست که صیغه امر در روایات و آیات به کثرت استعمال شده در استفاده.
نه سیدی تواضعی که میگم اگه از کسرت استعمال میگه چند جا الان هم قبل و الان فرمودن تواضع این رو میرسید، ما گفتن خودشون گفتن که کسرت استعمال دلیل بر چیز حقیقت.
نه ببینید، ما قبلا گفتیم تواضع وقتی علامت حقیقته که از حق لفظ نشأت گرفته باشه. اگر لفظ اون معنای اولی که ازش به ذهن ما آمد یه معنای خاصی بود که بدون هیچ قرینه‌ای اون معنا اول از همه به ذهن ما آمد، میگیم متبادر اینه و این حقیقت. بنابراین تبادر منشأش کثرت استعمال نیست، بلکه منشأش وضعه. به همین دلیل میگیم تبادر علامت حقیقت. کثرت استعمال منشأ انصراف میشه نه منشأ تبادل. انصراف مانع از انعقاد اطلاق، انصراف ظهور کلام رو به هم میزنه، نمیگه لفظ وضع شده برای این معنا. قبلا هم یه بار اینو توضیح دادم، مثلا امروز در مصطلح ما وقتی بگه به کسی گوشت بخر، گوشت منصرف به مثلا گوسفند گاو، گوشتایی که ما متعارف، ولی این به این معنا نیست که لفظ گوشت وضع شده در لغت فارسی فقط برای اینا. مثلا به گوشت کرگدن حقیقتا نمیگن گوشت، اونم گوشت حقیقتا، بله، ولی من میگم گوشت بخر منصرفه به گوشت کرگدن، نی اونو نمیگیره، اطلاق نداره که گوشت کرگدن هم بخر. این نتیجه کثرت استعمال مثلا در این گوشتایی که ما متعارف برامون استعمالش. المبحث الثانی فی ان صیغه حقیقت فی الوجود، یک احتمال، او فی الند یعنی خصوص استحباب، احتمال دوم، او فی هما یعنی اشتراک لفظی، احتمال سوم، او فی المشترک بینهما یعنی در جامع یعنی اشتراک معنوی. وجوهون بل اقوالون که می فرمان قائلم داره لا یبعد تبادر الوجود عند استعمالها بلا قرینته، بعید نیست بگیم هنگام استعمال صیغه امر بدون قرینه متبادر ازش وجوبه. تبادر هم علامت حقیقت در جایی که مستند به قرینه نباشه. و یعیده این که صیغه حقیقت در وجوبه عدم و صحت الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادت ند. عبد نمیتواند عذر بیاورد از مخالفت خودش به این که من احتمال میدادم مستحب باشه، تو اراده ند بکرده باشه، مع الاعتراف در جایی که خود عبد اعتراف داشته باشه به عدم دلالتهی علیه، یعنی دلالت امر علیه یعنی علی ند، به حال یعنی به قرینه حالیه، او مقاله یعنی قرینه مقالیه. یعنی اگر عبد خودش اعتراف داره که قرینه در کلام مولا نبوده، نه حالیه نه مقالیه بر استحباب، صرفا بگه من احتمال میدادم که تو اراده استحباب کرده باشی، اینجا این عذرش پذیرفته نیست و عقوبت رو استحقاق خواهد داشت. بله و کثرت الاستعمال اشاره است به فرمایش صاحب معالم چند سطر تطبیق تا مبحث ثالث بمونه برای فردا.